برای تغییر دادن دلمون راه‌های متعددی وجود داره. قوی‌ترین راه این راهیه که دارم خدمت شما عرض می‌کنم. این راه ضمن این که خیلی راه خوب، قوی، مطمئن، اصیل، خیلی مورد غفلت هم هست. مردم حواسشون نیست، زندگی ما یعنی اجازه نمیده، این زندگی روزمره ما اجازه نمیده که ما به این راه بپردازیم. زندگی های شهری انگار رهاش بکنیم اینجوریه ها، برنامه‌ریزی کنیم میتونیم کنترلش بکنیم، بیشتر ما رو ممنوع میکنن از این راه. این راه چیزی جز تفکر نیست.
آدم جگردار شجاعی که بتونه فکر بکنه و خودشو بسپاره به خدا کمه. آدمی که حاضر باشه این سلوک رو انجام بده، یعنی وقتی میگه بشینید فکر بکنید، بشینید فکر بکنید، یعنی یه نفر جگر اینو داشته باشه، قدرت اینو داشته باشه، شجاعت اینو داشته باشه که بتونه بره تو خلوت و بتونه فکر بکنه.
این مشاعر قلب انسان رو باز میکنه، اصلا در دل انسان تحولاتی میتونه ایجاد بکنه. بالاترین انتظار رو ازش داشته باشید. اگر راه تفکر رو کسی رفت نتیجه نگرفت، بگه من درست تفکر نکردم. کار هر کسی هم نیست، به سادگی نمیشه از این راه استفاده کرد. مثل عمل نیست، عمل کار هر کسیه. شما عمل هرچی بیشتر انجام بدید، بالاخره آثار نورانیش در زندگی شما ظاهر خواهد شد. ولی تفکر کار هر کسی نیست.
ولی قرآن اون میگه شما اگر میخوای قدرت پیدا بکنید، سرعت پیدا بکنید، فکرتون رو کار بندازید. اونی که خیلی زودتر میتونه برسونه این هستش که این فکر را بیفته. ما در خودشناسی و انسانشناسی مثل شناخت هر ساختار دیگری به سازنده اون در چهار مرحله تعریف و راه اندازی و بهره برداری و اصلاحات حل مشکلات نیازمند هستیم. در مورد ساختار وجودی انسان که پیچیده ترین ساختار عالم خلقت هست، چه از نظر بدنی و چه از نظر روحی، ما در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و حل مشکلات به اطلاعات تخصصی که صرفاً انحصاراً در دست سازنده اوست و سازنده جهان نیازمندیم. غیر از این اطلاعات تخصصی که از ناحیه خداوند و یا از طریق معصومین علیه السلام که نمایندگان و مظاهر علم الهی هستند در اختیار ما قرار داره، ما نمیتونیم به منابع دیگری اعتماد بکنیم. قل ان هدی الله هو الهدى، فقط هدایت خدا هدایت هست، هیچ هدایتی هدایت حقیقی نیست، چون فقط هدایت خدا علمی و تخصصی است. درسته بقیه هدایت ها حدس و گمانه، ظن و گمانه. خداوند در مورد اطلاعات تخصصی خودش وقتی که در مقایسه با اطلاعات دیگران قرار بگیره فهمد این یتبعون الا الظن، اونا با حدس و گمان کار میکنند. در مورد خودمون هم این نکته رو عرض کردیم که ما وقتی که به کتاب قرآن که کتاب علمی عالم هست و تنها کتاب علمی عالم هست، تخصصی ترین کتاب عالم هست که کتاب انسان و جهانه و بشر هنوز دوران طفولیت خودش رو در برخورد با این کتاب علمی طی میکنه، مراجعه میکنیم، میبینیم که اطلاعات بسیار بسیار ارزنده ای از ما، خلقت ما و جهان به ما عرضه کرده که خلاصه اون چه گذشت در چهار مرحله عرض کردیم. مرحله اول این بود که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
اون چه که در زمین هست برای انسان هست.
پس اون چه که در روی زمین آفریده شده و به جز خدا هم تعدادش رو کسی نمیدونه از مکانیزم های خلقت مخلوقات، همه اونها بر اساس ساختار وجودی انسان خلق شدند. در مرحله دوم خداوند تبارک و تعالی در ده ها آیه اختصاص داده شده به جزئیات اون چه که در روی زمین هست و ربطش با انسان. کوها، درختان، گیاهان، حیوانات، زمین، آبها، دریاها، اون چه که در دریاهاست، اون چه که در زیر زمین هست، همه اینها رو برای انسان مفصل آیات بسیار زیادی ما داریم در این رابطه که توضیح داده. من هم نمونه هایی رو خدمت عزیزان عرض کردم. در مرحله سوم از سطح زمین بالا آمدیم،
فرمود اون چه که در آسمان ها هم هست برای انسان خلق شده،
از ماه و خورشید و ستارگان و ابرها و هر چی که شما میبینید برای انسان هست. ماه و خورشید و ستاره ها، مجموعا ستاره ها که حالا فلسفه وجودی اونها رو هم در جلسات قبل عرض کردیم تا یه حدودی، که اینها برای انسان هستش. در مرحله چهارم میفرماید که شما علاوه بر این که باید توجه بکنید که اون چه که در آسمان ها و زمین هست مال شماست، یعنی مجموعه تفکری که ما باید در سه مرحله قبل بکنیم، این هستش که شما با تفکر در این مخلوقات و این سه مرحله به هدف خلقت خودتونم پی خواهید برد. یعنی با اون چه که هست به اون چه که باید میرسید، به اون چه که شایسته است میرسید، و این کار مهمی هستش. یعنی نادر افرادی هستند که وقتی که این چیزها رو میشنون واقعا یه خلوتی رو ایجاد میکنن، یه گوشه مینشینند و شروع میکنن به فکر کردن و واقعا فکر میکنن، تو خلوت جدی میشینن، همین مراحلی رو که قرآن میگه میگذرانن. سلوک دیگه، تنبلی و بی‌حوصلگی به عنوان دو آفت مهم در شخصیت همه انسان ها سم وجودی اونهاست. یه عده که اهل فکر نیستن که نیستن، یه عده که اهل کار علمی هستن و علاقه هایی هم به فکر کردن دارن، بیشتر ترجیح میدن کتاب بخونن، درس بخونن، مطالعه کنن، و ترجیح میدن اساتید و مربی ها اونها رو بالا بکشن و ببرن با خودشون. ولی سلوکی که قرآن به ما معرفی میکنه، مسیر سلوک، سیر و سلوکی که قرآن به ما معرفی میکنه، یه سیر و سلوک کاملا تخصصی هستش. اون میگه شما اگر میخوای قدرت پیدا بکنید، سرعت پیدا بکنید، فکرتون رو کار بندازید. القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. امام جواد علیه السلام میفهمند این که انسان حرکت کنه به سمت خدا با قلب، با وجودش، با درونش، زودتر انسان رو میرسونه تا اینکه انسان شروع کنه به اعمال خاص انجام بده، بخواد از طریق قرائت قرآن، نماز، روزه، اعتکاف، نمیدونم چه عمل انجام دادن یا کارهای خیر دیگه خودش رو برسونه. اونو که خیلی زودتر میتونه برسونه این هستش که این فکر را بیفته. یعنی یه نفر جیگر اینو داشته باشه، قدرت اینو داشته باشه، شجاعت اینو داشته باشه که بتونه بره تو خلوت و بتونه فکر بکنه. که رسول خدا میفرماید به امیرالمومنین علیه السلام وقتی میبینی مردم زیاد دنبال عبادت هستن، تو به فکر بپرداز، علیک بکثرت العقل، تو فکر کن، تسبقهم، تا بتونی از بقیه مردم سبقت بگیری. این استش آدم جگردار شجاعی که بتونه فکر بکنه و خودشو بسپاره به خدا کمه. آدمی که حاضر باشه این سلوک رو انجام بده، یعنی وقتی میگه بشینید فکر بکنید، بشینید فکر بکنید. ما اگر اعتماد به خداوند تبارک و تعالی بکنیم، به کتاب خدا اعتماد بکنیم و بسپاریم خودمون رو به او، مسیری رو که قرآن میگه طی بکنیم، خیلی زودتر و قویتر از سیر و سلوک های دیگه به نتیجه میرسیم. متاسفانه شما در منابع که مراجعه میکنید، در منابع سیر و سلوک، در کتاب های اخلاقی، میبینید که اصلا یا بسیار کم، اگر یا اصلا نشده یا اگر شده، بعضی از کتاب ها بسیار کم جا باز کردن برای این بخش از سلوک. یعنی که سلوک باید درون انسان اول مغزی و فکری و عقلی و بعد یک حرکت قلبی باشه.
اول مغزی و فکری و عقلی و بعد یک حرکت قلبی باشه.
و این خب متاسفانه نقیصه بزرگیست، با اینکه قرآن این همه داره و از آثار بسیار ارزنده، محیر العقول و سریع تفکر و تعمق برای ما داره سخن میگه. فکر لتعلمو، این چقدر جالب، اول دعوت به فکر میکنه. اصلا این آیات رو نازل کردیم، اینا رو بیان کردیم که شما فکر بکنید، لتعلمو تا روشن بشه. تا این چهار مرحله ما اینو فهمیدیم که تو تفکر در محسوساتمون، این که بین ساختار وجودی انسان و این مخلوقات تناسب وجود داره، یعنی شما هیچ موجودی رو با هیچ نوع ظهوری نمیتونید پیدا بکنید در عالم محسوستون، با ساختار وجودی شما رابطهش تنظیم نشده باشه، برای شما نباشه. انسان علت به وجود آمدن اون چیزیست که در عالم مشهود خودش داره میبینه. هر چیزی که شما تو عالم مشهودتون دارید میبینید، علت به وجود آمدنش خودتون هستید، یعنی به خاطر شما، برای شماست. سخر لکم، اصلا برای شما تسخیر شده، برای شما آفریده شده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمان هم که مفصل توضیح دادیم. هر چقدر شناخت ما به خودمون بیشتر باشه، فهم دقیقتر و بهتری از عالم خواهیم داشت، و هر چقدر عالم رو بشناسیم هم متقابلا همینطور. هر چه علم به علت بیشتر باشه، علم به معلول چه بیشتر خواهد بود. یعنی شما وقتی که میفهمی کی هستی، میفهمی فلسفه وجودی اون چه که در عالم هست چیه. خوب دقت بکنید، ما برای این که به نظام عالم پی ببریم، فلسفه وجودی همه چیز رو، همه چیز کل شی رو دارم میگم، رو بدونیم، عمیق باشیم، حکیم باشیم، اهل تعقل باشیم، نیاز به این است که خودمون رو بشناسیم. ان الجاهل بمعرفت نفسه جاهلون به کل شی. اصلا شما هیچ چی رو بدون نفس نمیتونی بشناسی، هر شناختی هم داشته باشی سطحی است، اصلا عمیق نیستش. همه چیز برای نفسه، همه چی با ساختار نفس تنظیم شده. بدون شناخت نفس که شما نمیتونید عالم رو بشناسید، دین رو نمیتونید بشناسید، خدا رو نمیتونید بشناسید، انبیا رو نمیتونید بشناسید، ولایت و عصمت رو نمیتونید بشناسید. اگه کسی انسان شناسی کار نکرده باشه، با نفس آشنا نباشه، چجوری میتونه جامعه کبیره رو بفهمه؟ جامعه کبیره معجزه است. ادعیه صحیفه سجادیه بدون انسان شناسی کی میتونه واردش بشه شنا کنه اونجا؟ هیچ شما نمیتونه خوب بفهمه تا خودمون نشناسیم. خب در عالم غیب هم که هیچ فاصله با ما نداره، فقط محسوس ما نیست، هرچی هم که تو عالم غیب مال ماست و برای ما خلق شده. فرشته ها رو توضیح دادیم. آخرین بحثی که کردیم این بود که ما هیچ فعالیت و عملی در روی زمین در عالم محسوس بدون حضور ملائکت الله انجام نمیشه. اصلا بدون حضور ملائکت الله بودن عالم محسوس معنادار نیست. عالم محسوس با ملائکت الله هستش که عالم محسوس هست و داره میگرده. شما ملائکت الله رو از عالم بردارید، عالمی وجود نداره دیگه. هر اتفاقی که داره میفته با ملائکت الله هستش. ببین قرآن چقدر زیبا این پرده رو کنار میزنه، ما رو به ملکوت میرسونه. در مورد همه صحنه های طبیعت که شما دارید نگاه میکنید، قرآن ما رو ملکوتش رو هم بهمون نشون میده. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن، ما، ملائکت الله، خدا و ملائکش. یعنی شما هیچ حرکت فیزیکی تو این عالم سراغ ندارید که بدون وساطت ملائکه انجام بشه. هیچ چیز، هر کاری که داره انجام میشه تو این عالم، ملائکت الله دارن انجام میده. ما فقط صورت و ظاهر رو داریم میبینیم، از ملکوتش غفلت میکنیم. این ابرا دارن تکون میخورن، دارن میرن. خب این دارن میرن که ماده که تکون نمیتونه بخوره، ماده اگه داره حرکت میکنه باید قوه ببردش. ها، زمین داره میچرخه، پنج نوع حرکت داره، کی میچرخونه؟ خودش. این دریا داره اینجوری میشه، ماهی ها دارن اینجوری میشن، درخت ها دارن اینجوری میشن، یه دانه داره اینجوری میشه، یه سلول تخم تو رحم مادر داره، اون تحولات محیر العقولی که بشر هنوز به یه قطره از اقیانوس عجاب اون بیشتر راه پیدا نکرده داره اتفاق میفتد. اصلا تمامش کار ملائکت الله هستش. خیلی عالم شلوغی اطراف ما هست، ما نه، ما تو این خلوت همونطور که کره زمینه الان داره با چه سرعتی میچرخه، 5 نوع حرکت ما ساکنیم اینجا، ما الان تو این اتاق نشستیم هیچ که احساس حرکت نمیکنه، نمی ما ساکن نشستیم اینجا دیگه، کره ای که داریم روی زندگی میکنیم این همه با چه سرعتی داره تو فضا حرکت میکنه ما نمیفهمیم. فرشته ها هم همینطور، ملکوت رو هم همینطور، ولی قرآن گفتن از کفار هم توقع داره که به چی فکر بکنن؟ ملکوت رو، چه برسه به ما.